اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در بحث رجال رسیدیم به اول فصل کتابها و اصول رجالی. هدف ما در علم رجال بررسی وضعیت روات حدیث است، تا از این طریق برسیم به معتبر بودن یا عدم معتبر بودن یک روایت. یعنی اگر یک روایتی مثلا در کافی میبینیم، عن علی ابن ابراهیم، عن احمد ابن محمد، عن سهل ابن زیاد، عن حسن ابن محبوب، عن زراره، اگر ما بخوام بدانیم روایت معتبر هست یا معتبر نیست، باید ببینیم علی ابن ابراهیم ثقه هست یا ثقه نیست، پدرش ابراهیم ابن هاشم ثقه هست یا نه، فرض احمد ابن محمد ابن یحیی، سهل ابن زیاد، زراره، حسن ابن محبوب، اینهایی که در سند روایت قرار گرفتن ثقه هستند یا ثقه نیستند. راهش اینه، جگر از راه دیگه نداریم. خب از کجا بریم بررسی کنیم زراره ثقه هست یا ثقه نیست، علی ابن ابراهیم ثقه هست یا نه؟ تنها کتابی که متکفل بیان وثاقت و ضعف رواته کتابهای رجالیه. کتاب‌های رجالی هم ما بخوایم بریم بررسی کنیم، باید ویژگی‌های کتاب‌های رجالی را کاملاً بدانیم تا بتوانیم به اون سر مقصد هدفمون نائل بشیم. چون کتاب‌های رجالی هر کدام یک ویژگی‌های خاص خودش رو داره. مثلا ما دنبال این هستیم ببینیم مثلا زراره از اصحاب کدام یک از ائمه هست. خب تنها کتابی که متکفل این کاره، اونجا بیان میکنه زراره از اصحاب کیه، محمد ابن مسلم از اصحاب کیه، حسن ابن محبوب، علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، کتاب رجال شیخ طوسیه. آمده تمام راویان رو بحث کرده از این منظر که این راوی از اصحاب کدام یک از معصومینه. ما میخوام ببینیم درباره زراره روایتی از معصوم مدحن و زمن رسیده به ما یا نه. تنها کتابی که متکفل بیان روایات معصومین درباره روات هست کتاب رجال کشیه. رجالهای دیگر رو ورق بزنید، یک روایت پیدا نمی کنید از معصوم درباره یک راوی. میخواد ببینید که این راوی شیعه 12 امامی، زیدی 4 امامی، ناووسی 6 امامی، واقفی 7 امامی چیه؟ تنها کتابی که متکفل این کار هست فهرست شیخ طوسی و رجال شیخ نجاشی هست. ولذا ما قبل از آن که به کتابها مراجعه کنیم برای به دست آوردن موقعیت حدیثی یک راوی، ویژگی های این کتاب ها را باید ما بدانیم. ما حدود 7-8 جلسه ما در رابطه با ویژگی های کتاب های رجالیه. رجال کشی چه ویژگی هایی دارد؟ رجال شیخ چه ویژگی هایی دارد؟ رجال نجاشی چه ویژگی هایی دارد؟ مجمع الرجال برای شما عرض کنم، معجم الرجال و امثال اینها. این رو عرض کردم که عزیزان یه مقدار دقت کنند که ما دیگه 4-5 جلسه بعد در رابطه با بیان ویژگی های کتاب های رجالی هستیم ما. این یک نکته. نکته دیگر، اینم باز دیگه یک دفعه عرض می کنیم تا 5-6 جلسه دیگه عطف می دیم به این عرضمون. کتاب‌های رجالی ما 3 دسته هست. ما 3 دسته کتاب رجالی داریم. یکی اصول رجالی اولیه، اصول رجالی ثانویه، جوامع رجالی. اینم از الان عزیزان در ذکر مبارکشون باشه. اصول اولیه رجالی، ما 4 کتاب رجالی داریم، به اینها میگن اصول اولیه علم رجال. رجال نجاشی هست، رجال کشی هست، رجال شیخ هست، فهرست شیخ. هر کس بعد از شیخ طوسی که متوفای 460 درباره رجال کتاب نوشته، قطعاً منبع و مصدر اولیه تألیفش این 4 کتاب بوده. رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ، فهرست شیخ. این در ذکر مبارک آقایان باشد. کتب اربعه رجالی ما این 4 یک کتابهایی داریم از اینها تعبیر میکنن اصول ثانویه. اینها عمدتاً در قرن 8 این کتابها نوشته شده، 6، 7 و 8، مثل کتاب معالم العلمای ابن شهرآشوب، کتاب فهرست منتجب الدین، رجال علامه هلی، رجال ابن داوود. اینها هم در ذکر مبارک آقایان باشد. در حقیقت زیربنای بحث‌های آینده ماست. معالم العلماء، فهرست منتجب الدین، رجال علامه، رجال ابن داوود. اینها هم ازش تعبیر می‌کنیم به اصول ثانویه رجالی. بعد از اینها نوبت میرسد به جوامع رجالی. جوامع رجالی یعنی هرچه گذشتگان انجام دادن در یک مجموعه جمع شده. مجمع الرجال قهبائی، آمده رجال نجاشی، کشی، رجال شیخ، فهرست شیخ، رجال برقی، هر چه نسبت به یک راوی گفتن همه را در یک جا جمع کرده. بعد از مرحوم قهبائی رضوان الله تعالی علیه، بزرگان دیگری آمدن شبیه اون کار رو انجام دادن. مرحوم سید تفرشی آمده نقد الرجال نوشته، مرحوم استرابادی آمده رضوان الله تعالی علیه منهج المقال نوشته، برایش مرحوم علی یاری آمده کتاب دیگری در علم رجال نوشته به نام بهجت الامان، مرحوم مامگانی آمده تنقیح المقال نوشته، مرحوم توستری آمده قاموس الرجال نوشته، مرحوم آقای خویی آمده معجم الرجال نوشته. یعنی دیگه بعد از قرن 9 به این طرف، 9 و 10، نوبت میرسد به جوامع رجالی. پس کتاب‌های رجالی ما 3 شد: اصول اولیه، اصول ثانویه و جوامع رجالی. بحث ما امروز در رابطه 2 از کتاب‌های اصول اولیه هست. یکی رجال کشی هست، یکی رجال نجاشی هست. آنچه که اس اساس این 2 هست این هست: رجال کشی برای بیان روایات ائمه سلام الله علیهم اجمعین در رابطه با روات فلان راوی از دیدگاه امام صادق ثقتون یا نه از دیدگاه امام صادق ضعیفون. این شاخصترین ویژگی رجال کشی. البته ویژگی های دیگری هم دارد که تطبیق میکنیم. من اونی که مهمه اینها رو در خارج عرض میکنم، عزیزان در ذکر مبارکشون باشه. رجال نجاشی 7 ویژگی داره که این باید مثل حمد سوره تو ذهنمون باشه. 1، رجال نجاشی برای بیان مذهب راویه. این راوی سنی یا شیعه هست؟ 4 امامی، 5 امامی، 10 امامی، 12 امامی. اینها را متعمد هست که ذکر کنه. اگر یک راوی آورد و متعرض مذهبش نشد، یعنی این راوی 12 امامیه. پس یکی از شاخصترین ویژگی رجال نجاشی بیان مذهب راویه. ویژگی 2، این راوی دارای کتاب نجاشی. راویانی را ذکر می کند که دارای تألیفند. اگر یک راوی تألیفات ندارد، جایی در رجال نجاشی برای بحث ندارد. درست شد؟ سوم بیان وساقت راویه. هر راوی را آورده گفته ثقتون او ضعیفون. ثقتون او ضعیفون. این ستا ویژگی در رابطه با رجال نجاشی در ذکر مبارک آقایان باشد. خب من هو مؤلف رجال الکشی. اینا دیگه خیلی زیاد چیز نداره. من دیگه از روش میخوانم میرم اونجا که دیگه احتیاج به توضیح داره عرض میکنم. رجال کشی هو تألیف محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز معروف به کشی هست و معاصر شیخ کلینی بوده که متوفای 329 هجری هست و سال وفات کشی دست ما نیست. نجاشی درباره گفته کان ثقتن عیناً. عیناً یعنی آدم با شخصیت. روا عن الضعفاء کثیراً، از ضعفا زیاد روایت. و صاحب العیاشی و مصاحب و رفیق آقای عیاشی بوده و اخذ عن از محضر و استفاده کرده و تخرج علی فارغ التحصیل مکتب نجاشی بوده. تخرج علی فارغ التحصیل. له کتاب الرجال، کشی رجال دارد، کثیر العلم و فیه اغلاطون کثیره، در این کتاب اشتباهات زیادی هست. شیخ طوسی هم درباره کشی گفته ثقتون بصیرون بالاخبار و رجال، آگاهی به روایت و رجال دارد. ما هو اسم رجال الکشی و هل وصل الینا یا نه. اسم الکشی رجاله به معرفت الرجال، نامگذاری کرده کشی رجالش را به معرفت الرجال. او معرفت ناقلین عن الائمه، حتی اسم کتابم آقایان نمیدانن چیه، مثلا اسمش چی گذاشته، معرفت الرجال بوده، معرفت ناقلین بوده. و کان موجودن عند سید ابن طاووس و شهید ثانی، ولکن لم یصل، نرسیده به دست ما. ول موجود من رجال الکشی در این عصر کتاب اختیار معرفت الرجال هست که این مال شیخ طوسی هست. سوال سوم، من حذب رجال الکشی و لمادا، چه کسی خلاصه کرده و محذب کرده رجال کشی را برای چه؟ کان رجال الکشی جامعا لروات العامه والخاصه، این رجال شامل راویان اهل سنت و شیعه بود و مشتملا علی الحفوات والاشتباهات، مشتمل بر یک سری لغزش ها و اشتباهات بوده. وقد قام شیخ طوسی به تلخیص، قیام کرده، اقدام کرده شیخ طوسی به تلخیص این کتاب. و اسکت منه چی فضلات، اون مطالب زائده، مطالب بی فایده را. و سماه و نامگذاری کرده اختیار الرجال. سؤال 17، ما هو اهم خصوصیات رجال الکشی؟ ویژگی های رجال کشی این هست که نقله الروایات المتعلقت به روات، نقل می کند آقای کشی روایاتی را که متعلق به راویان هست از ائمه در مدح روات یا در ذم روات، به حیث یمهد للقار الواعی، زمین سازی می کند برای اون قرائت کننده علاقمند. چی را آماده می کند؟ تمییز از ثقت عن الضعیف، تشخیص راوی ثقه از راوی ضعیف. و ویژگی دوم این هست که تألیف او علی نهج طبقات، این رو بر محور طبقه آمده نوشته. ما کتاب‌های رجالیمون دو نوع نوشته است، یکی طبق حروف الفبا هست، مثلا از آدم میگیریم، از ابوالحسن و نمیدونم علی ابن ابراهیم و اینها تا میام از یحیی در میام بیرون، طبق الف تا آخر. بعضی از کتاب‌های رجالی ما نه، بر محور طبقه بندیه، اول میان اصحاب پیغمبر رو می‌نویسن از الف تا یا، بعد اصحاب امیرالمومنین رو از الف شروع می‌کنن، از یا در میان بیرون، بعد به همین شکل میره تا امام عسکری سلام الله علیه. شیخ کشی بر محور اصحاب نوشته این کتاب را، نه بر محور حروف الف با. تألیف این کتاب است بر روش طبقه بندی، آغاز کرده از اصحاب پیغمبر و وصی پیغمبر تا اینکه رسیده به اصحاب امام عسکری صلوات الله علیهم اجمعین. اگر یک راوی مثلا از اصحاب 3 تا 4 تا امام بوده میبینید در چهار جا اسمش آمده. زراره از اصحاب امام باقر، امام صادق هم بوده. شما بخواید پیدا کنید حداقل همین زراره را کم کم باید یک دو ساعت و نیم زحمت بکشید، ورق بزنید تا ببینید زراره در چه صفحه‌ای و در اصحاب کدام یک از ائمه آمده. این در رابطه با رجال کشی. البته این رجال کشی که اخیراً جناب مصطفوی تحقیق کرده و آستان قدس رضوی هم چاپ کرده، یک فهرستی براش گذاشتن. البته فهرست که میگیم نه فهرست 10 صفحه 15 صفحه، یک فهرست حدود 250 صفحه. خود کتاب 300 صفحه است، فهرست 250 صفحه است. آمده در اونجا، در حقیقت فهرست نیست، خلاصه کرده کتاب را. مثلا شما اونجا برید زراره، تمام جاهایی که از زراره نام برده شده، مثلا 20 جا کشی از زراره نام برده، تمام مواردش آورده، مثلا صفحه 40 به مناسبتی آورده، اونو خلاصه کرده در یک سطر، در صفحه 100 آورده، در صفحه 250 آورده، 280 آورده. تمام اینها را آقای مصطفی رضوان الله تعالی علیه آمده چیکار کرده؟ هم آدرس ها را داده و هم خلاصه کرده مطلب را. اما رجال نجاشی، مؤلفش کیه؟ مؤلف رجال نجاشی ابوالعباس احمد ابن علی ابن احمد ابن عباس، مشهور به نجاشی، متوفای 450. الرجل من نقاد هذا الفن، نجاشی از نقادین فن رجال هست. و من اجلائه و اعیانه، از شخصیت های برجسته و فرهیخته علم رجال هست. و هاذا کسب السبق فی میدانه، و به دست آورده اون نی مسابقه را در میدان مسابقه. این یک اصطلاح عرب ها زمان سابق که مسابقه دوی میدانی میگذاشتن، آخر این میدان چیکار میکردن؟ یک نی را اونجا میگذاشتن، میکاشتن زمین، هر کس زودتر تو اون زمان که دیگه این به قول امکانات امروز کامپیوتری و غیره نبود که تمام این قضایا را ردیف کنه، هر کس پاش اومد رسید به اونجا کامپیوتر نشان بده، و هر کس اول آمد این نی رو میگیره میکشید میشو برنده. این نی بهش میگن قصب و سبق، یعنی نی مسابقه یا نی برنده. مرحوم شیخ نجاشی در میدان علم رجال نی برندگی را از آن خودش کرده، و هاذا برنده کرده خود را با به دست آوردن نی مسابقه در میدان مسابقه. علامه درباره او گفته ثقتون معتمدون علیه اندی. شیخ الرعاملی میگه ثقتون جلیل القدر. مرحوم بحر العلوم سید برم میگه احمد ابن احد المشایخ الثقات، یکی از شخصیت های مورد اعتماد و العدول الاثبات و از عادلان فرهیخته هست. من اعظم ارکان الجرح و التعدیل، از بزرگترین رکن علم رجال هست. علم رجال هم میگن، علم جرح و تعدیل هم میگن. جرح یعنی ضعف، تضعیف، تعدیل یعنی توثیق. و اعلم علمای هذا السبیل، اعلم علمای این راه علم رجال هست. اجمع علما اونا علل اعتماد علی، و اطبقو یعنی اجمع علل استناد در احوال رجال به نجاشی. در جای دیگر گفته و هو فهو ابو عذر هذا الامر. ابو عذر یک اصطلاح است در میان عرب، کسی که میاد بکارت یک چیزی را برمی‌دارد میگن چه؟ ابو عذر، یعنی کسی که اولین بار در یک علمی چه کار میکنه؟ مطالب جدید و نوآوری دارد، به تعبیر امروزی ها یک مسئله علمی را به اختراع میرساند، عرب بهش میگه چه؟ ابو عذر. ابو عذر یعنی بردارنده بکارت. میگه ابو عذر هذا الامر، مرحوم نجاشی در میدان علم رجال اولین کسی است که آمده رجال را بررسی کرده، بررسی جانانه و نوآوری دارد، و مشکلات او را و بکارت او را چیکار کرده؟ برای اولین بار برداشته. و سابق حلبته، اولین کسی است که شیر علم رجال را از مادر رجال دوشیده است. کما یعلم من کتابه الذی لا نظیر له فی فن الرجال. خب این هم از اینش. سوال 19، ما هو الداعی لتألیف هذا الکتاب؟ انگیزه نجاشی چه بود؟ الحفاوز لتی، الحفاور هم میگن، حفاوز یعنی انگیزه هایی که دعت نجاشی وادار کرده نجاشی را به تألیف این کتاب. انگیزه چه بود؟ هو تعییر قوم، تعییر قوم من المخالفین، شماتت یک قومی از اهل سنت بوده. چطور شماتت می کردن؟ می گفتن الامامیه لا سلف لهم، اصلا شیعه ها شخصیت های به درد بخوری در گذشته نداشتن، ولا مصنفتا تألیفات شیعه ندارد، ولذا شما در کارهای امامت یا دفاع از اهل بیت شما این تاریخ شیعه رو ورق بزنید، 99% کتابهای ما که نوشته شده جنبه دفاعی دارد. 99% کتابهای ما جنبه دفاعی دارد. یک 4 تا از این علق مزغه های وهابی ها یا نواسب میان خلاصه یه دستگلی به آب میزنن، اونجا دیگه بزرگان ما برمیخیزن شروع میکنن کتاب نوشتن. مثلا جاهز متوفای 255 هجریه یه کتاب می نویسه به نام العثمانیه، نسبت به امیر المؤمنین جسارت می کنه. از اون طرف شیخ مفید بر می خیزه یه کتابی که آبرو حیثیتی در جاهز نمی گذاره، به طوری که میگن جاهز وقتی این کتابهای نقد رو خواند خودش جوابی بر رد کتابش نوشت. اینه میگن جواب نوشتن. از اون طرف قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 کتابی می نویسد المغنی فی الامامه، میاد تمام عقاید شیعه را مورد تاخت تاز قرار میده. یعنی شاید جز کتابهای کم نظیر ضد شیعی است. سید مرتضی رضوان الله علم الهدا برمیخیزه کتابی می نویسه الشافی فی الامامه. الان 1000 سال از تألیف این کتاب میگذره ولی ادله شیخ سید مرتضی همانند خورشید در آسمان دفاع از ولایت می‌درخشد. هر کس چیزی نوشته بعد از مدتی کهنه شده، بعد از مدتی مطالب جدیدی جایگزین شده، ولی حرفهای سید مرتضی رفقا در دفاع از اهل بیت هنوزم که هنوز تازگی داره. یکی از چیزهایی که من توصیه می‌کنم به رفقا حتماً بخونن، نه یک بار نه دو بار، یعنی اگر بنده مسئولیت تدوین متون درسی حوزه دستم بود اول کاری که می کردم کتاب الشافی فی الامامه را کتاب درسی می کردم و نمره کمتر از 18 را هم قبول نمی کردم. یعنی اینقدر این کتاب در ساختن تفکر ولایی مستدل و مستند اثر داره. حالا ببینید ماها یا قبل از ماها میایم یه حرفایی میزنیم چون این راه رو بزرگان برای ما هموار کردن. ما میخوام یک شبهه جواب میدیم، اول میام میبینیم سید مرتضی چه گفته، علامه چه گفته، میر حامد حسین چه گفته، بعضن همونها را کپی میکنیم با یک روش جدیدی بیان میکنیم، یا نه خمیر مایه اولیه را از اینها میگیریم. ولی سید مرتضی رضوان الله علیه این مطالب را مبکرن نوشته، یعنی بدون اینکه کسی در این زمینه سابقه پاسخگویی داشته باشه. یعنی اگر بنا باشد الفضل لمن سبق باشد، بزرگان ما در این 1000 سال ایال کنار سفره سید مرتضی هستند. اینم عزیزان در ذکر مبارکشون باشه. فلیغتنم انشاءالله رفتید این کتاب رو، در کتاب یه مقدار عبارتهاش سخته دیگه، ادبیات مال 1000 سال قبله. سید مرتضی متوفای 435 هجریه و خب مطالب یه مقدار سنگینم هست، خیلی ساده نیست، ولی من توصیه میکنم اونهایی که میخوان در ولایت کار کنن و کار کشته باشن این رو بردارن 3 نفری 4 نفری مباحثه کنن این کتاب را. می ارزه. یعنی شما اگر این کتاب رو 10 بار مطالعه کنید، برای 11 بار احساس می کنید یه چیز جدید گیرتون آمده. بعد از اون ما می آییم، ابن تیمیه میاد یک سری طوفان به پا می کنه، یک سری جسارت ها. علامه حلی بر می خیزه، جواب های مستند محکم که حتی علمای اهل سنت مقایسه می کنن حرف های ابن تیمیه بنیانگذار فکری وهابیت را با علامه، میگن حق با علامه هست. بعد شما همینطور میایید جلوتر، مثلا فضل ابن روزبهان میاد ابطال الباطل مینویسه، قاضی نورالله ششتره میاد احقاق الحق نزدیک 50-60 جلدی مینویسه، نه یک جلد نه دو جلد. از اون طرف دهلوی خبیث میاد تحفه اثناعشریه مینویسه، میر حامد حسین میاد ابقات مینویسه که 20 جلد تلخیصش. ببینید تمام کتاب‌های اساسی ما دوستان جنبه کنش و واکنش داشته. یا مثلا احسان الهی ظهیر و دیگران میان یک حرفهای چرند پرند میزنن، مرحوم علامه امینی برمیخیزه شروع میکنه به القدیر نوشتن. یعنی تمام کتاب‌های ما در طول تاریخ عکس العمل بوده. یعنی این که یکی از بزرگان ما، یعنی بنده ندیدم، حالا شاید قصور علمی من هست، که بیان از ابتدا ما بیام در رابطه با امیرالمؤمنین ائمه علیهم السلام یک کتابی بنویسیم، حقانیت اینها را ثابت کنیم و به رخ دیگران بکشیم. حالا نمیگم هیچ نیست ها، ولی به قدری اندک است. عمده کتابهای ما که سرنوشت ساز بوده در تاریخ و در برابر اهل سنت و وهابیت واقعا طوفان کردن، طوفانی که هنوز هم در طول این 10 قرن گرد خاک این طوفان نخابیده. کتاب‌هایی است که بزرگان ما در رد مخالفین اهل بیت نوشتن. حتی در رجال ما هم شما ببینید، علم رجال دیگه چیه؟ نجاشی. ما دیگه در میان کتاب‌های رجالی ما تمام کتاب‌ها را شما در یک کفه بگذارید، تمام کتاب‌ها رجال نجاشی را یک کفه بگذارید، کفه رجال نجاشی سنگین تره. یعنی اگر نجاشی رو از شیعه بگیرید، شیعه در رجال هیچی نداره. خیلی خلاصه بگم به شما، خیلی خلاصه. خب همین آقا میگه آقا چون مخالفین طعنه میزدن، شماتت میکردن، شیعه شخصیت های علمی ندارد، تألیفات به درد بخور ندارد، ولذا ایشون جواب داده هازا قول من لا علم له بالناس. اینها که این چنین طعنه میزنن، این سخن کسی است که آگاهی از شیعه ندارد، ولا وقف على اخبارهم، آگاهی بر خبرها و گذشتگان شیعه ندارد، ولا عرف منازلهم، جایگاه رفیع شیعیان را نشناخته و تاریخ احبار علم را، ولا لقی احدا فیعرف منه، کسی از شخصیت‌های شیعه را ملاقات نکرده تا از او مطالب علم را فرا بگیرد. سؤال 20 ما، ویژگی‌های رجال نجاشی چیه؟ چند تا ویژگی دارد. اختصاصه به رجال شیعه. مرحوم نجاشی این کتاب را مخصوص راویان شیعه قرار داده. ولا یذکر من غیر شیعی الا اذا کان من الذین روا عنهم او صنف لهم. از غیر شیعی در این کتابش نام نبرده مگر اینکه اون غیر شیعی از ائمه نقل روایت کنند، از شیعه نقل روایت کنند، یا کتابی به مذهب شیعه تألیف کرده باشند. این یک ویژگی. ویژگی دوم، حالا این خیلی زیاد مهم نیست، بدانیم ندانیم بر ورزش علمیه، اما دومی، تعرضه لجرح الروات و تعدیلهم غالباً. آقای نجاشی متعرض جرح رواد، یعنی تضعیف رواد و تعدیل رواد، یعنی توثیق رواد. غالبا هر راوی را که ذکر کرده نوشته ضعیفون او ثقتون. حالا استقلالن او استدرادن، بعضی از رواد را آمده یه فصلی براش قرار داده، مثلا زرارت ابن اعین آمده کل ما فی زراره را اونجا آورده، بعضی از جاها هم نه، عنوان نداده. مثلا درباره حسین ابن سعید اهوازی از شخصیت‌های بس رفیع شیعه است، ولی نجاشی براش عنوان نداده. این بنده خدا ما در مورد شانس نداشته با برادرش حسن دست جمعی 33 تا کتاب نوشتن، غالب این کتاب ها به نام برادر شهرت یافته. در نجاشی هم آمده حسن ابن سعید اهوازی را عنوان داده، ترجمه کرده، در آخرش هم گفته با آقای حسین ابن سعید هم بوده ها، مادرش دو تا بچه زاییده، یک بچه دیگر هم به نام حسین بوده، هم آدم خوبی بوده. با اینکه جایگاه حسین ابن سعید از نظر علمی خیلی فراتر و بالاتر از برادرش حسن بوده. الا ای حالین یا استقلالن سه تثبت رجالی نجاشی فی مقالات. تثبت یعنی متقن بودن، یعنی فلانی ثبتون یا ثبتون، هر دو خوانده شده. ما یکی از سوالاتمون در درایه ما هو المراد من ثبت، ثبت با سه نقطه، ثبت معانی متعدد آوردن براش، بهترین معناش یعنی آدم متقنی بوده، حرفهاش حرفهای محکم بوده. تثبت نجاشی در مقالاتش متقن بودنشه و تأمل و دقتهای او در افاداتشه. والمعروف انه من اثبت علماء الرجال، از متقنترین علمای رجال بوده و اثبتهم و ضابطترینش، یعنی در ضبط مطالب خیلی بهتر از دیگران بود. سه سعت و معرفت نجاشی به فن رجال، گسترش آگاهی و علم نجاشی به فن رجال هست و کثرت اطلاعی بر اشخاص. چرا؟ من جهت معاصرته و معاشرته لغیر واحد منهم، برای اینکه معاصر و معاشر بوده با بسیاری از راویان و مصاحب بوده و رفاقت داشته با کثیری از عارفین به فن رجال. ویژگی آخری که ویژگی ششم هست، تألیف این کتاب بعد از کتاب فهرست شیخ طوسیه. حالا فهرست شیخ طوسی بعدن خواهد آمد، اون خودش یک داستان مفصلی دارد. و کونهو نادرن فی این رجال نجاشی یک نگاهی هم به فهرست شیخ طوسی داره. ناظرن فی یعنی مطالب شیخ طوسی را هم نقد کرده. و کان المحقق البروجردی رضوان الله تعالی علیه یعتقد و ان رجال نجاشی کذیل، یعنی کالمتمم لفهرس شیخ. از این ششتا آنتی که مطرحه در این زمینه عبارت از همون تثبت رجال تعرضه لجرح رواد. بعد یک بحث دیگری خواهد آمد که اینجا فرا گربه شده نیامده، خارجن عرض کردم، این که مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه چه کار می کرده؟ متعرض مذهب روات می شده، هر کجا مذهب روات را نیاورد، یعنی این راوی امامی هست. و السلام علیکم و رحمت الله.